خب این یکی از وقایع خیلی مهم تاریخی است. مورخ بزرگ به جزئیات آورده میگوید و این حکمه این اون بود که وعده کرده بودند تا 8 ماه عمر و بو موسی، یعنی ابو موسی اشعری، اون آیت از قرآن بجویند. عجب عجب اندیشه صفیحی، کدوم آیه از قرآن بجویند؟ چه ربطی به جنگ داره این داستان؟ اینا به بیداست مستأصل شدن، یه طریقی پیدا کردن که جنگ نشه، ولی کدوم آیه در قرآن راجع به این؟ خب و 400 مرد از آن علی علیه السلام و 400 از آن معاویه به دومت و جندل گرد آیند و بر کسی که اتفاق افتد اون 800 مرد گواه باشند. این 800 نفر بیان گواهی کنند که این دوتا چیز مرد که هر دو سو قبولشون کردن ببینن رأیشون با کیه، با علیه یا معاویه. بله بله. پس این ما همه به دومت و جندل گرد آمدن از یاران علی و معاویه و معاویه و عمر و بو موسی اندر اونجا شدن. نخست از قبل علی عبدالله ابن عباس را گفتند. عمر ابن عاص گفت عبدالله خیش علی است و بدون میل کند. پس گفتند بو موسی از قبل علی بیاید و علی را بر بو موسی رغبت نبود، ولیکن بر کراهیت علی او را اختیار کرد. گفتند بابا اون قومتیش علی، خب تقریبا رأی به اون میده، ابن عباس رو بفرسته، این ابو موسی اشعری بهتره. میگه علی میل نداشت به این ابو موسی، ولی از چاره نداشت، برسادی که با انتخاب میکرد اون انتخاب کرد. علی و بعض صحابه گفتند ترسیم که عمر بو موسی را بفریبد. من این کارم کرد، چون خیلی خیلی یه داستانی بگم خدمتون از هیلگری ها و دانایی هموزون. عمر میاد میره پیش عایشه زن علی. عایشه کیه؟ دختر ابوبکر، یه خواهر کوچیکم داره. این دو خواهر واقعا تاریخ رو درخشان کردن، این دو تا خواهر. میاد و میگه که من تنها هستم و میخوام ازدواج کنم و این خواهر کوچیکه بده به من. میگه که اجازه بده من فکر کنم، عایشه میگه. بعد خواهره میاد میگوید که امیرالمومنین اومده خواستگاریت. گفت کی؟ به عمر میگی؟ گفت این نان خودش نمیخوره، تا چه رسه به زن؟ چه داستانیست؟ من اصلا نمیخوام یه عمر رو از بیه صحبتش نکن، صحبتش نکن. گفت چاره نداریم، هر کس از انجام کاری بیچاره میشد یا سردرگم میشد کیو صدا میکرد؟ عمر بن عاص. فرستادن هم گفت و خودش گفته است من در مشاورت به هیچ کس خیانت نکردم و راست گفت. آوردن و عمر عاص گفت موضوع چیه؟ گفت که آره امیرالمومنین آمدینه. امیرالمومنین هم از عمره ها، امیرالمومنین، امیرالمومنین که حالا ما فقط به علی میگیم، این اختراع عمره. یک روز در منزل بود، آمدن گفتن کجاست این خلیفت الله؟ گفت خلیفت الله؟ گفت نه، خلیفت الله رو بذاریم کنار، شما مؤمنین این، من امیر شما هستم، بنابراین بگین امیر مؤمنین. امیر مؤمنین از اونجا مونده، حالا خاص علی شده کار ندارم، ولی اصلا لغت از اوست، جمله از عمر. این میگوید که من با علی صحبت خواهد کنم، با ببخشید با عمر، عمر بن عاص. همیشه میره منزل عمر، میگه خلیفه خوش باشی، چه خبر فلان؟ گفت دارم زن میگیرم خواهر عایشه. گفت کیو میگی؟ خواهر عایشه. گفت این آبرو تو میبره، این فردا کلوخ تو سرت هم میزنه، این کنار عایشه بزرگ شده، بیا برو دختر علی رو بگیر که زیر دست فاطمه بوده و حیثیت تو رو نگهداری میکنه و عزت تو رو بالا میبره. و این عمر چیز رو که خودش صاحب عرض کنم چیز سیاسی بود، اینو چیزش کرد، رأیش زد و علی رفت داماد عمر شد. حالا اینه که میگن نمیدونم عمر چه کرد عمر چه نکرد و اینها، اینطور نیست. این مزخرفاتی که شیعیان گفتن همش از ای تا زی جفنگیاته. هرچی اینا کتاب نوشتن یک پنی نمیارزه، یک همش دروغه. هموطنان هیچ ایرادی هم نگرفت و دخترش داد به عمر و اون دختر هم نجات پیدا کرد. حالا مسعود هم ذکر یک مطلب بود. خب گفت ترسید، گفت صحابه گفتن ترسید که امر بو موسا را بفریبد، پس ایشان را بشناندند تا از قرآن آیتی بیرون آرن و حکمی به راستی چنان که نص کلام الله باشد به اتفاق یکدیگر بکنند و آن 800 مرد گواه شوند. و چون حکمی چنین از قرآن بیرون آرند، تمامت اصحاب جانبین راضی شوند بدان و بدین حال عهد خدای و پیغمبر بنوشتند و مسلمانان گواهی بنوشتند. پس علی رضی الله عنه به عراق بود، به عراق بازگشت و معاویه به شام رفت تا روز حکم و هیچ کدام حکم نکنند تا اون روز. پس ایشون به دامت و جندل بنشستند با یاران علی رضی الله عنه و یاران معاویه. پس امر و تعظیم بر موسی همی کرد و به گاه برنشستن و فرومادن او را رکاب می گرفت. این شروع که خودش رو کوچک نشون دادن که ابو موسی اشعری رو خر کنه، میگه خم می شد تعظیم می کرد، رکابش می ایستاد راه می رفت از این حرفا و رکاب می گرفت و خدمت او می کرد و می گفت بحر علم و سبقت تو و بزرگی و صلاحیت و ورع تو همی کنم، من به زهد تو به دینداری تو اینا دارم اینو کری میکنم، حواسم باشه. بله و مرا واجب از خدمت تو کردن تا او را بفریفت. حساب خواهش رو دوزید که اون کسی یعنی امر آز ابو موسی اشعری رو قاپش دوزی. پس یک روز امر او را گفت یا ابو موسی چه گویی در این کار و شغل که ما را نشاندن و چه شود اگر گویی علی را خلق کردیم و معاویه را امارت دادیم تا او مر تو را هرچه خواهی بدهد؟ ابو موسی گفت رشوت نستانم و این کار دین است. پس گفت یا ابو موسی چندیشی اندرین؟ گفت من همه شب خواب ندارم و به روز آرام نیافتم تا رأی کردم که در آن صلاح مسلمانان باشد و این قتل و فساد بیفتد. امر گفت بیار تا چیست؟ گفت این مسلمانان ملول شدند از این فتنه ها و خون ریختن، من میاندیشم که علی را خلع کنیم و این کار را به گردن عبدالله ابن عمر اندازیم که او مردی زاهد و پارساست و عالم. امر گفت والله که ثواب گفتی. اینجا فریب داد ابو موسی رو، گفت که بریمش به اون شخص. بله و علی رو خلق کنیم، معاویه رو خلق کنیم، چنین و چنان. خب گفت والله که ثواب گفتی و نیک رئیس، ولیکن ترسن که یاران علی و شیعت او ما را بکشن، ولیکن ما این کار رو از بهر خدای میکنیم. تدبیر آن است که تو برخیزی و خطبه کنی و علی را خلع کنی و بگویی که ما این را در گردن مردی اندر کردیم عالم و زاهد و پارسا از صحابه پیغمبر که او و پدر از صحابه بودند و پیغمبر از ایشان خوشنود رفت و هیچ از ایشان نام مگوی. خب گفت که میری اینو بگو اینو بگو اونو بگو. حالا من کوتاهش میکنم با بعد میگوید که پس ابو موسی بر منبر شد و تمامت یاران علی و معاویه حاضر شدند. 400 نفری و 400 نفر چی بشن و گواهی بدن و انبوهی کردن تا بشنوند ایشان چه حکم از قرآن بیرون آوردن. و ابو موسی بر پای خواست و خطبه کرد و خدای را شکر و سپاس کرد و بر پیغمبر درود کرد. بله ابو موسی گفت برخیز ای امر و سخن گوی. پس اول ابو موسی رو فرستاد و ابو موسی نمیدونه که امر داره چی میگه. گفت تو علی رو خلع کن منم خلع میکنم. گفت بیا تو هم حرفتو بزن. امر برخاست و گفت ای مردمان شنیدید اون چه این شیخ فاضل امین در دین اسلام گفت؟ به درستی که اتفاق کردیم و علی را خلع کردیم و این کار از گردن او بیرون کردیم چنان که این انگشتری و این کار در گردن مردی کریم که او و پدرش صحابه پیغمبر بودن و گزیده او و پیغمبر از ایشان خوشنود بود و خدای تعالی می فرماید که هر کس که مظلومی را بکشد چه این و چنان باشد. و بنابراین ما چه کردیم؟ ما پسر ابو سفیان را ما اختیار کردیم چنین و چنان. رفت بالا قرار بود علی رو خلق کنه ابن عباس رو بذارن اینا. گفت ما صحبت کردیم مسلمانان این رو خواهی نخواهم ما بهترین کسی که داریم معاویه است و این خیلی مشهور این داستان در اسلام و تاریخش این کلاهگذاری امرئاس به سر ابو موسی اشعری. خب پس مردمان برآشوب و برآمدند و یاران علی بو موسی را دشنام میدادند پوشش میدادند دوستان علی و میگفتند ای درازگوش اشعری علی احمقی تو را میشناخت و اون کراهیت آمدش به حکم تو. و مردم از حکمین پراکندند. پس یک روز بو موسی و عمر به یکدیگر رسیدند. بو موسی او را گفت ای فریبنده مکار ما اون اتفاق نکرده بودیم. بعد از مدتی امرئاس رسید به ابو موسی گفت ای فلان فلان شده مکار این که قرار ما نبود که کردیم کسی گردی و حکم ما دیگر بود و تو اون را بگردانی. او را گفت دور شو از من ای احمق. ابو موسی گفت چرا مرا بدین نام میخوانی؟ امر گفت احمقی تو روشن است که اون وقتی من تو را گفتم بیای تا تو را دارم و رازی بگو سری دارم رازی بگویم چنین و چنان. این دیگه برگشت اضافات باری این کار انجام شد و ابن ملجم علی رو زخمی کرد و امام حسن و امام حسین و اینا جمع شدن که چه بکنیم. این داستانی که آخوندا میگن دروغه راجع به این که علی چه گفته اینا. و حضرت علی روز دوم یا سوم فوت شد از ضرب شمشیر اون مرد. گفته بود من هرچه داشتم صرف زهرآلودن این تیغه کرد. میگویند که یکی از فرزندان علی رد شد گفت این ملعون بمیر که امیرالمومنین حالش خیلی خیلی خوبه گفت کو هم از اون ضربت از کنن که زنده باقی نمیمانه، من نمیچه مقداری خرج زهره از دوستان. حالا اومدن گفتن که ما چه بکنیم چه بکنیم. اینجا یک امر خیلی خیلی مهم هست و اون این که هیچ کس نمیداند که گور حضرت علی کجاست. بله، هیچ کس نمیداند. اینجایی که میگوین اینجا قوتیز حضرت علی اینا، این یک دروغ تاریخی است. حتی در افغانستان هم یه شهری هست به نامش که نیمه شب علی رو سوار قطار کردن آوردن اینجا. بله، شیعیان افغانستان، در حالی که اینطور نبود. همون دشمنان علی که خوارج شدن گفتن هر جا این رو خاک بکنید ما از خاک بیرونش میکنیم و به جلو سباع میاندازیم، یعنی درندگان. درندگان این است که حسن و حسین و سایر اعوان انصار علی جمع شدند که این رو در همون سرای سلطانی، منظورمون دارالخلافه باشه، اونجا یه جایی پنهانی او رو به خاک سپردن و هیچ کس نمیداند که اون کجاست اونجا. و ابن ملجم رو هم آوردن به یک وضعیت اسفناکی با شکنجه های اونچنانی، آتش زدن و بریدن گوش و بریدن دست و بریدن زبان و اینا. اینکه ایشون یک ضربت زده، شما هم یک ضربت زدید، اگر هم درست باشه اینا رعایت نکردن، که علی میخواسته که در واقع عدالت برقرار بشه. گفت یک ضربت به من زده، شما یک ضربت به این بزنید، ولی اینطور نشد. اینطوری که موبدخین گزارش میکنن اینا خیلی شکنجهش کردن اینا و سوزاندن و سوزاندن. اون دو نفر دیگر که برک یک اسمش بود یا برک، حالا درست یادم نیست، اگر درست گفته باشن، اینها یکیش رفت به طرف مصر برای کشتن عمرواس، یکی رفت برای کشتن معاویه به شام. بله، به شام. اون که مأمور کشتن عمرواس بود، اتفاقا عمرواس روز اسهال داشت، نمچش بود، منزل خوابیده بود، برای پیش نمازی نیامد. یه کسی به جای اون آمد، اینم رفت پشت سر اون ایستاد و وقتی که به سجود رفت، این با شمشیر از پشت زد و او رو کشت. و یک جمله معروف هست از عمرو بن عاص و اون این که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت. خدا تو رو کشت، یعنی تو رو خواهم کشت در واقع، و دستور داد اونو گردن زد. اون دوستمون که رفت معاویه رو بکشه، وقتی که معاویه داشت به سجود میرفت، شمشیر رو آورد پایین، لنبر معاویه رو از جا کند و گرفتنش. این جایی که پیش نماز داره خالیه، میدی داخلش میشینی، این اختراع معاویه. اون دیگه از اون بعد دستور داد که پیش نماز بره داخل اون جایگاه که مورد خطر واقع نشه. و معاویه عرض کنم که گفت من نکشی خبر خوش دارم. گفت خبر خوش چیه؟ گفت که علی رو کشتم. یه چند روزی نگهش داشت و بعد دید خبرم درسته، اما دید که دستور داد که او رو قتل رسوندن. بنابراین از این طرحی که اینا داشتن برای انجام کار، اون دوتا موافق نشدن، ولی این ابن ملجم موفق شد به کشتن علی. بعد از کشته شدن حضرت علی، آمدند اهل کوفه بیعت کردند با حضرت امام حسین، ببخشید امام حسن، خب پسر بزرگ بود، که وقتش هست که شما خلیفه بشید. دیگه اوضاع احوال سوس شده بود. مردم مشکل علی این بود که مردمی که روزگار علی بودن دیگه اون مردم گدای عرب دیگه نبودن که در زمان رسول. این میخواست برگردونه، مرتجع بود دیگه، علی آدم ارتجاعی بوده، میخواست در واقع مثل همین آخونده. ولی اون یه مردک در یک بیابانی گفته که حالا اصلا روش نمیشه بگه، احکام اسلامی که دیدی چقدر مضحک هستند و چقدر چگونه ارز کنم مایه شرمساری هر انسانی هستند، مال اون روزگار بیابان ها بوده و اینایی که نه قاضی میشناختن نه اینا دارن همونها رو اجرا میکنن. علی هم همین بود دیگه، اون مردم بیچاره بدبختی که روزگار رسول الله بودن، اون مردمی نبودن که روزگار علی بودن، به ثروت رسیده بودن، در واقع زندگی تغییر کرده بود، اینها برای خودشون یه زندگی دیگری طلب میکردن، اون میخواست برگردون زمان رو، اشکالش این بود. و امیدوارم برسم ولی نمیرسیم. جنگی که با عایشه کرد، عایشه ام المؤمنین لشکر کشید برای جنگ با علی. دو کاراکتر مهم و بزرگ اسلام داشت، یکی طلحه بود، یکی زبیر. این زبیر که حقیقتاً اشجع شجاعان عرب بود و خیش پیغمبر بود، عرض کنم خیش خدیجه بود، قوم‌کشی با فاطمه داشت، قوم‌کشی با رسول داشت، با همه اینهایی که چیز بودند پیشروان اسلام، این زبیر بن عوام دوستی داشت و آشنایی داشت و پیغمبر بسیار او رو دوست می داشت و همیشه سپهسالاری در بسیاری اوقات به دست زبیر بود و علی خبر داشت از این داستان، خب می دید. اینها رفتن پیش علی، طلحه و زبیر، که آقا ما بیکاریم. به آدم های دانا، علی به آدم دانا کار نداشت، هرچی آدم صفی و احمق بود کار می داد. که ما حالا یه مثل مشهوری هم اینجا هست، مثل که چه از کنم، یه نقل قول که علی نشسته بود و داشت حسابای بیت المال رسیدگی میکرد، گفت با من کار دارید یا به بیت المال مربوط میشه؟ گفتم با خودت کار داریم. فوت کرد به این چراغ، این چراغ دیگه روشن کرد، من چیکار کردی یا علی چه کردی؟ گفت اون زمان برای بیت المال، وقت بیت المال بود، از هزینه بیت المال، این وقت من پولشو باید، از این داستان. به اینا شغل نداد. و از کنم که عایشه هم از راه دور با اینا احتمالاً صحبت کرده، پیام فرستاده، اینا آمده گفتن یا علی اجازه بده ما بریم، هم بریم بکه. اینا رفتن ملحق شدن به عایشه، یک لشکری بزرگ تشکیل دادن به فرماندهی عایشه و سپهسالاری طلحه و زبیر و آمدن به بصره، حاکم بصره رو بخاری ریز از سیز بیرون کردن که اومد پیش علی و علی لشکرکشی کرد در جنگ جمل، که این جنگ جمل میماند برای وقتی دیگر. جنگ هولناکی بوده واقعا، فرماندهیش رو یک زن داشته. امروز کسانی که طرفدار حقوق زن هستن بسیار من دیدم که اشاره به عایشه میکنن که یک زنی بود و فرماندهی سپاه کرد و نظم و ترتیب برای سپاه ساخت و چنین و چنان کرد و خواهری هم داشت که همون که به معاویه شوهر نکرد اونم زن بزرگی بود و امروز حق زنان رو ضایع میکنن، استدلال ها میکنن. منظور این که عایشه شخصیت بزرگی است و دیگه زمانی که دیگه این دستورات رسول الله نسبت به خار بودن زنان و بیعه بودن زنان جا افتاد، دیگه ما نام بلندی در تاریخ اسلام در باب بانوان نمیبینیم متاسفانه، در حالی که قبل از اسلام زنان شاعر، زنان تاجر، زنانی که اهل جنگ بودن، اینها همه وجود داشته. من توی مقالطات اگر بیرون بیاد یا دارم روش کار میکنم داره 20 سالی میگذره فراموش میشه و فراموش اینا همه نامهاشون هست، کسانی که ناقد شعر بودن، بله، کسانی که به میدان جنگ می آمدن مثل زن ابو سفیان هند در روز جنگ احد زنان رو ترجیح میکرد که مردان رو برآغالید، اینا چیز میکردن هلهله و نشاط میکردن و کف میزدن و اینا مرد جنگشون انجام بدن عقب نشینی نکنن، اینا هم از بین رفت در واقع، اینا هم از بین رفت، همه ارزش های زن رفت، عشق از بین رفت. یعنی شما هرچی داستان، اینو من بارها گفتم، هرچی داستان عشقیست چه در ایران زمین و چه در دیار عرب مربوط میشود و قبل از اسلام یا همزمان بعد از اسلام، دیگه عشق دیگه ما نشنیدیم داستان عشقی. زن مثل اسباب منقول مرد دیگه، تو سری خوریست در داخل منزل، ولی هیچ ارزش دیگری قائل نشدن، هیچ ارزش دیگری قائل نشدن. مثال های خیلی خنده آور تاریخی هم هست که علی ابن ابی طالب چگونه قضاوت کرد که کدوم بچه مال کدوم، خیلی خنده داره، اونجا باز تو سر زنا میزن. و امروز 50% از جامعه بشری داره حق نیست، 50% از جامعه اسلامی که 1,500,000,000 هستن در سرتاسر جهان، زنا داره حق نیستن. ما که ایرانیم و مهد تمدن، ببینید چه روزگاری به روز خانم و ایرانی، تو چه رسد به پاکستان و افغانستان و متاسفانه کشورهای از این دست. و این سخن آیان ندارد ای جواد، خط کن و الله علم به رشا. و سپاس از سپهر گرامی و سپاس از شما همتنان عزیز، تو برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.